رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحثی که پیرامون امر به معروف و نهی از منکر شروع کردیم در جلسه گذشته، عرض کردیم که امر به معروف و نهی از منکر واجب هست و واجب کفایی هم هست که حالا توضیحات بیشتری پیرامونش خواهیم داد، و گفتیم که دو تا مطلب در امر به معروف و نهی از منکر خیلی مهم هست. یکی این که حتما باید شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشه تا انسان اگر اون شرایط محقق شد به معروف امر بکنه و از منکر نهی بکنه، و همچنین گفتیم که این شرایط 5 تا هستن، یعنی 5 شرط داریم و 4 مرتبه داریم. 4 مرتبه رو گفتیم، یعنی 4 تا اولویت. یعنی وقتی که انسان این شرایطش محقق شد، خواست که امر به معروف و نهی از منکر بکنه، دقت داشته باشه که باید گام به گام جلو بره. یه آن یه هویی به قول خودمون گفتنی یوهویی بخوایم که همه هر چی هست معروف هست به طرف بگیم و امر بکنیم طرفو به این معروفات، این کار صحیحی نیست. باید گام به گام جلو رفت. برای منکرات هم همه رو بخوایم یه جایی طرف رو از منکرات بازداریم، این رو هم گفتیم که کار صحیحی نیست. باید حتما گام به گام این مطلب محقق بشه و صورت بگیره. اما بحثی که حالا امشب داریم، همونجوری که وعده کردیم، می‌خوایم تحلیلی رو و جمع‌بندی رو پیرامون اون چه که در جلسه گذشته گفتیم داشته باشیم، یه نتیجه گیری خوب و عملی برای خودمون بکنیم که بر مبنای این نتیجه گیری وقتی که گذاشتیم برای بحثی که تقدیم حضور خواهرها و برادرها کردیم، این نتیجه گیری که می‌خوایم بکنیم هدفمون اینه که این وقتمون تلف نشده باشه. یعنی از این مجلس میریم بیرون بدونیم که آقا الان با این درسی که از مکتب اهل بیت گرفتیم الان باید چگونه عمل بکنیم، چی کار باید بکنیم. یک صلوات بلندی بفرستی تا من این نکات رو خدمتون عرض بکنم. اولین چیزی که از این جلسه گذشته پیرامون امر به معروف و نهی از منکر ما آموختیم، اولین چیز این هستش که به جا آوردن معروف و ترک نمودن منکر بر هر فرد مسلمان این واجب هست. یعنی مسلمانی وجود نداره که بگه که من مسلمانم و امر به معروف به من واجب نیست و نهی از منکر هم به من واجب نیست. امکان نداره همچین مسلمانی وجود داشته باشه، مگر اینکه اون شرایط درش وجود نداشته باشه، که اگه وجود نداشته باشه، اگه ممکنه 100,000 تا مسلمان باشن، هر 100,000 تا هم این شرایط درشون وجود نداره، اون 5 تا شرط بهشون واجب نیست. دوم اون که این مطالب خیلی مهمه، میخوایم نتیجه گیری کنیم، دقت بکنید. دوم این هستش که اونایی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن باید در عمل به معروف و ترک منکر خودشون بر دیگران پیشتاز باشن، مقدم باشن. چرا؟ به خاطر اینکه می‌فرمایند عمل شرط تأثیر گفتار هست. یعنی تا زمانی که من و شما حرف بزنیم عمل نکنیم هیچ فایده ای نداره، تأثیری هم در کسی نمی‌گذاره. باید حرف که انسان میزنه باید پاش عمل باشه، با عمل باید حرفشو امضا کنه آدم تا این حرف در دیگران تأثیر داشته باشه. این خیلی مهم. بنابراین هر کی که امر به معروف میکنه و یه منکری رو نهی میکنه دقت داشته باشی، ضمن این که خودش باید به اون معروف عمل بکنه و خودش هم اون منکر رو انجام نده، ضمن این کار باید که حتما، ضمن این که خودش به دیگران معروف و عمل میکنه و منکر رو نهی میکنه، ضمن این خودش هم باید تمام تلاشش این باشه که به معروف عمل و از منکر دوری بکنه، اجتناب بکنه. سومین چیز که میفرماین اینا که داریم میگیم، ارو رساله های عملیه داریم میگیم، همه فقها ها پاشه امضا کرد. سومین چیز رو میفرماین که وجوب امر به معروف و نهی از منکر در مورد کسی که مکلفه، یعنی تکلیف داره که این کار رو انجام بده، نسبت به اهل خودش تأکید بیشتری داره. یعنی اگر انسان ببینه که اهل خانوادش، پسرش، دخترش، خواهرش، مادرش، همسرش، چه مرد چه زن فرق نمی کنه، اگه ببینه که خود اینها دارن از واجبات کوتاهی می کنن، باید در اولویت اول به خودش و خانواده خودش بپردازه، نه اینکه به معروف اصلا امر نکنه، منکر رو نهی نکنه. اول از خانواده خودش شروع بکنه، به اینها بیشتر از دیگران معروف و امر بکنه و منکر رو نهی بکنه. من خواهری، دختری، همسری، کسی دارم بدحجاب یا بیحجابه، باید اول رو این کار بکنم. من برادری دارم، پسری دارم، عرض به خدمتتون که همسری دارم که این مثلا در نماز کوتاهی میکنه، نماز نمیخونه، اول بعد همه هم مقام میذارم که اینو درستش کنم. حالا اگه من این کارو نکردم، اینا رو ولشون کردم، فقط پرداختم به امت مسلمان، چه اتفاقی میفته؟ مردم میگن اگه راست میگی چی؟ برو خانواده خودتو درست کن. خب اینم حرف منطقی درستیه. میگه اگه راست میگی برو خانواده خودتو درست کن. این حرف درستی؟ حرف خوبیه، حرف بدی نیستش. خب اینم همه فقها آخر رساله‌ای که گفتیم، همه اینا تا اینجا که داریم میگیم هم فقها پایین رو امضا کردن، هم چی؟ هم این که احادیثش هم در این باره هست که حالا میایم احادیثش هم میخونیم برای شما بعضن هر مقدار که وقت بکنیم. چهارمین چیز خیلی مطلب مهمیه که همه اینا رو حالا ببینید چقدر جالب فقها فرمودن، خیلی مطالب خوبی هم هست. میفرماین که آقا یه سوال اینجا مطرح میشه، یه کسایی تو فامیل، تو دوستان دانشگاهی، تو دوستان حوزوی، تو دوستان کاسب بازاری، همسایه ها، منطقه ما، محله ما، هرچی، اقوام ما، خیشان ما، حتی تو خانواده ما، هرچ، یه کسایی پیدا میشه که میگن، یه کسایی پیدا میشن که میگه آقا اینا اهل معصیت هن، حالا اینا اومدن یه مهمونی هم دادن، ما رو دعوتمون کردن، مثلا به ما گفتن که آقا عروسی داریم، عقد کنون داریم، بله برون داریم، مثلا جشن تولد داریم، مثلا شما هم تشریف بیارید. اینها کی هستن؟ ببینید یه وقت هستش که اینها محارم انسان هستن. محارم مثل چی؟ مثل مادر، مادر بزرگ، پدر، پدر بزرگا، همینجوری میره عقب، هرچی پدر پدر بزرگا بره عقب مادر بزرگا همین، عمه خاله دایی عمو، اینا محارم. و اون کسانی که به یک به سببی از اینها به ما محرم هستن، خب البته از نظر فقهی اونا به این سبب محرم شدن محارم حساب نمیشن، ولی خب به هر حال خیشاوندی به وجود اومده، اینا رو بهش میگن محارم. حالا ما یه وقت مخاطبمون محارمن، یعنی اینا ما رو دعوت میکنن، عروسی، بله برون، جشن، باشگاه گرفتن فلان، اینا دعوت کردن، یا جای دیگه حالا مهمانی اصلا دادن فلان کردن. اینجا مجلس یه مجلسیه که توش ممکنه یه دو تا بدحجاب هم باشن، فلان هم باشن، میگه آقا من اصلا شرکت بکنم یا نه، برم توی مجلس یا نه. اینجا به شما میفهمد که اگر شما رفتی تونستی اونجا قاطی گناه نشی، به شرطی که مجلس مجلس معصیت نباشه، یکی دو نفر که اهل معصیتن تو مجلسن،
مجلس معصیت نباشه یعنی چی؟ یعنی یه وقتی که عروسی گرفته زن و مرد قاطی بدون حجاب، خب این مجلس معصیت مثلا ورودش حرام. یه نفر مهمونی گرفته مقید نی رفته مثلا خدای نکرده نعوذ بالله نستجیر بالله سفره شراب پهن کرده سر غذاش همه شراب و اینا، یه نفر مثلا سه چهار تا سگ داره تو خونه دارن میرن سگا می، خب این اصلا مجلس مجلس معصیت اصلا رفتنش اصلا گناه این هیچ. اما یه وقت هستش که ما رو مهمانی عروسی جای دعوت کردن، این مسائل نی که مجلس مجلس معصیت باشه، بعضی آدمای معصیت کار توش هستن. اینجا آقا میگه ابینا درو شما شرکت کن، شما با معصیت کار قاطی نشو، مجلس که مجلس معصیت که نیستش که، شما برو شرکت اشکال نداره. چرا شرکت کنی؟ که این معاشرتت مراوده تو با محارمت به همچی جواب منو نمیدی محمد. اینقدر اسلام رو محارم تأکید داره، میفهمد محارم اینا به هم نخوره، دقت بکنی. اما یه وقت می‌بینی مجلس محارم نیست، من دوستی دارم باهاش کوه میرم، استخ میرم، شنو میرم، دوست گرما و گلستان منه، دقت بکنی. من میرم باهاش مثلا این ور اون ور از کوچیکی مثلا 20 ساله با هم رفیق، دقت بکنی. حالا ما تکلیفمون با این چیه؟ این مثلا یه سری چیزهایی رو مراعات نمی‌کنه، دقت بکنی، یه سری چیزهایی مراعات نمی‌کنه در رفتاراش فلان اینا. اینجا میفرماید که اگر تو نهی از منکر رو داریم میگیم و به معروف امر کردن رو داریم میگیم، چهارمین مطلب رو داریم میگیم، میفرماید که اگر شما با این راه میری، یک رو خود تأثیر نمیذاره، خود تأثیر نمیگیری، برو باهاش ببیند. دوم میفهمد اگر تأثیرم میتونی بذاری حتما باهاش رفیق باش، رفاقتتو حتما قطع نکن و رفاقتتو مستحکمتر هم بکن. چرا؟ میگه تو میتونی روش تأثیر بذاری. میگه حتی اگر مثلا یه جایی بود که شما رفتی دیدی که مثلا سه چهار نفرن اهل معصیتن، الان اینجا دارن غیبت یه عده‌ای رو میکنن، یا اینا بی نمازن یا اینا روزه خارن، مثلا شما ماه رمضان رفتی بین اینا نشستی، اینا یا همچی کردن آقا نهار رو بیارید، شما همچون که آقا پنجم ماه رمضان چی نهار رو بیاری، اون همچون مگه تو هنوز روزه داری میگیری؟ شما میگی بله من دارم روزه میگیرم. بابا ول کنترل خدا، اینا رو آخوندا میگفتن روزه بگی، ملاها اینا رو گفتن بالا منبر، اینا که بی خودی مال املاس، نکن این کار، مگه هنوز هم نماز داری میخونی؟ میگی بله دارم نماز. یه وقت اونجا شما همچی میگی، میگی آقا شماها چی هستین؟ اقلیت‌های مذهبی هستین؟ میگه نه آقا ما مسلمونیم، مثلا شیعه هستیم، دوازده امامی هستیم. میگه خب اینا رو که آخونده نگفتن که، اینا رو پیغمبر فرموده، قرآن فرموده، اهل بیت فرمودن. من میتوانم تأثیر گذار باشم، مجلس معصیت رو یا متوقف کنم یا عقب برانم. اینجا میفهمن که شرکت کن. بین این غیبت کننده ها دارم غیبت میکنم، میگه آقا من نیستم، من غیبت نمیکنم. اینا متنبه میشن، اینا بدونن که آقا سفره انداختن، میگه من روزم و نهار نمیخورم، جا نماز دارین آقا اینجا، مهر دارین تو این خونه؟ میگه آقا هنوز شما نماز مگه میخونی؟ میگه آره هنوز ما یه چند نفری موندیم روی کره زمین داریم نماز میخونیم، یکیش منم، مهر داری به ما بدیم؟ ما میخوایم اینجا نماز بخونیم. بذار یه حرکت مخالفی بشه بین اینا، به شرطی که تأثیر به من جواب بدی چی؟ بذاره و خود تأثیر. اینم چهارمین مطلب. یه صلوات بفرستی. پنجمین مطلب این هست که در مسئله امر به معروف و نهی از منکر در احادیث داریم که فقها هم همه اینو فرمودن بنابر اون احادیث، میفهمن که بالاخره انسان میخواد توی یه جایی معروفی رو به دیگران امر کنه، خودش هم انجام بده، منکری رو نهی بکنه، بالاخره این هزینه داره. هزینهش یعنی پول باید بده؟ نه، یه جاهای اتفاقا به پولم کار داره، ولی نه، منظورمون از هزینه مادی نیست، دقت بکنید. باید از انسان باید یه جاهایی از حیثیتش، از آبروش مایه بذاره، نه بی آبرو بشه، مایه بذاره، هزینه معنوی بده. دقت بکنید، من الان میخوام بگم آقا اینجا مثلا بان گذاشتن داره صدا بیرون پخش میشه، مثلا خیابون ناراحتم، من برم الان به متصدی این حسینیه یا جایی که تکیه‌ای که زدن مثلا باندشو بیرون گذاشتن دارن ساعت 12 شب حسین حسین میکنن، من برم میگم آقا ببخشید مردم استراحت میکنن، بیمار دارن، بیمارم نشسته باشن، اصلا نمیخوان حالا ساعت 12 شب حسین حسین گوش کنن، اینا چه گناهی کردن شما دارین کن؟ مثلا به یه زبانی بگم آقا اینو اگه بشه باندشو داخل روشن کنی خارج، ممکنه اینجا دوتا تیکه به من بگن، دوتا ناسزا به من بگن، دوتا حرف بدم به من بزنن، ممکنه من به یکی بگم آقا ماشینت رو پل پاک نکن، این درست نیست، پیاده رو رو نبند، خیابون رو نبند. بالاخره مردم یه چیزی به آدم چی میگه. اینجا میفرماین که هر گونه تمسخر، هر گونه تحقیر یا آزار لسانی، یعنی دریوری به آدم بگم، ناسزا بگم، یا آزار جسمی، مثلا آدم رو هول بدم بگم برو بابا، یه دونم بزنه تو گوش آدم، مثلا برای آمر به معروف و ناهی از منکر، اینو دقت داشته باشید که از بهترین عبادات محسوب میشه، اینو در روایات هم داره، در قرآن هم داره، فقها هم بر اساس همین مطلب فهمودن. بالاخره اینا هزینه داره، همش نباید که ببین شما الان همه سیاه بوشید، همه نشستید اینجا نیم ساعت سر رو دیگه هم یه مقتلی بخونیم، مداح روزه بخونه، همه گریه بکن، اینها خیلی کار خوبیه، ارزشمنده، ولی من میخوام سوال کنم که آقا همین اسلام به اینه که سیاه رو ببوشیم و محرم و دهه اول و گریه و مقتل و روزه خونی و سینه زنی، خدا حافظ باشو بریم، کیم بلاها به سرش اومده؟ امام حسین. کیم بلاها به سرش اومده؟ امام سجاد. کیم بلاها به سرش اومده؟ قمر بنی هاشم. کیم بلاها به سرش اومده؟ حضرت زینب سلام الله علیها. آقا فقط همینا باید این بلاها به سرشون بیاد تمام بشه. من مخمل باف که اینجا صحبت میکنم، هی بیام حرف بزنم، هی برم، هی دوباره بیام حرف بزنم برم، به جاش که رسید حاضر نباشم که یه دونم تو گوش من بخوره، به خاطر رضای خدا، به خاطر امام حسین، به خاطر قمر بنی هاشم، یه دونم تو گوش من بخوره دیگه، تو طور نمیشه که. این هزینه رو آمر به معروف و ناهی از منکر، منکر باید در خودش این مطلب رو ثابت بکنه، یعنی برای خودش حلاجی بکنه، صافش بکنه، مثلا بگه آقا ممکنه این هزینه رو هم داشته باشه، آقا همیشه ما هفت میزنیم، پنج تا هفت میزنیم، سه تاشو مردم خوششون نمیاد، دو تاشو یه خوششون میاد، تشکر هم میکنه، مثلا یه ممکنه هر پنج تا هم که بگیم مردم خوششون نیاد، مردم هم بالاخره همه پیغمبران اومدن با همین مردم طرف شدن، اینا رو امر به معروف و نهی از منکر کردن، موجودات سماوی رو که امر به معروف و نهی از منکر که نکردن، که اینا رو کردن، این مردم هم، این مردم که شما داری میبینی، من و شما داری میبینی، برخورداشون هم همینه که هست. اگر میخوای به اون پاداش خیلی خیلی بالایی که برای امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر در نظر گرفتن برسی، باید چیکار کنی؟ باید این که یه جاهای هزینه‌ای هم از نظر معنوی چگاه کنی؟ پرداخت. اون صبر کردنت، اون که هیچی در مقابل طرف نگی، هر چی گو بگو، نداره من حرفم رو زدم، شما حالا هر چی میخوای بگی بکن، مشکل نداره. این هزینه رو انسان باید در فکرش باشه، امر به معروف و نهی از منکر یه جا هزینه هم داره، باید هزینه شدن پرداخت بکن، ولی باید اون شرایطش رو در نظر بگیره، کشکی پشکی نره تو میدون امر معروف کنه یا جونش الکی از دست بره، اینها رو هم همه رو توضیح دادیم جلسه گذشته. این پنج. ششم، این خیلی مهمه، ببینید اگر بنابر امر به معروف و نهی از منکر باشد، باید در تمام معروفها و منکرها این مطلب محقق بشه. یعنی چی اینی که داریم میگیم؟ مثلا شما میگی که آقا خطیب جمعه، امام جماعت مسجد، قاری قرآن، استاد اعتقادات، استاد قرآن، مفسر قرآن، هر کی آقا تو یه جایی داره سخنرانی میکنه میگه فلان، یا یک مسئول حکومتی هست اصلا یه جا داره صحبت میکنه، مثلا رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس اداره اوقاف، مثلا رئیس نام کجا این اینا میام میگن آقا این اهمیت امر به معروف نهی از منکر اینجوری اینقدر اهمیت داره فلان داره. خب اینجا این فردی که این حرفو میزنه باید دقت داشته باشه که اگر من این که رئیس سازمان مثلا تبلیغات یک کشور هستم دارم صحبت میکنم، باید اینو در نظر داشته باشم، اگه میخوام بگم مردم به معروف امر بکنید از منکر نهی بکنید، منکر که دوتا یا چهارتا یا پنجتا که نیستش که، منکر یکی از اعظم منکرات یعنی بزرگترین منکرات که سر جای خودش باید بحث بشه بدحجابیست، بیحجابیست، این درسته. ولی شما بیام همچی کن فقط آقا ما یه ستادی درست کنیم به نام ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بعدم نیروهایی رو بگیریم استخدام کنیم، بیمه تکمیلی و بیمه فلان هم به این بندگان خدا بدیم، 10-15 تا ماشین ون در اختیار اینا بگیریم، آقا بفهمیم بره هر چی بعد حجابه جمع کنیم. خب این درسته، این مثلا حالا اون شرایطش اگه محقق بشه، درجاتش محقق بشه، این میشه یه نهی از منکری، یا اگه به معروفی عام بشه درش که آقا اینجوری بعد حجاب بشه، این درست میشه امر بر. اما بحث سر اینجاست که این تشکیلات و این ماشینا و این بودجه و این حقوقایی که داره داده میشه آیا فقط برای یک منکر هست؟ یعنی یک منکر در جامعه وجود داره؟ این جواب منفیه. نه، فقط بیهجابی نیست، بدهجابی نیست. خب اگر شما میخوای با منکر مبارزه کنی، خطیبی که اومده داره مردم رو دعوت به منکر میکنه، ما باید یه نامه میزیم میگیم آقا خطیب جمعه، امام جماعت، مسئول سازمان نام تبلیغات، رئیس نام مثلا فلان جهت که داری سخنرانی میکنی، آقای که پشت تریبون فلان قبل از مثلا خطبه های نماز جمعه داری صحبت میکنی، هر کی، ما بیایم یه چیزی بنویسیم بهش بدیم که آقا منکرات رو یه 50 تاشو تو همین تریبون نماز جمعه نام ببر، یکیش بعد حجابیه، خیلی منکر بزرگی، سگبازی هم هست، چرا این ماشینا نمیرن سگبازا رو بگیرن بعدن ببرن، مشروب خاری هم هست، قماربازی هم هست، این هم همه منکره. از اینا بالاتر که از بدحجابی بالاتره، شما میگی بالاتر از بدحجابی منکری داریم؟ راندخاری، دزدی از بیت المال، خونه های مصادره این نشستن، اموال مردم رو بگیرید 20 سال بریزید رو هم دیگه، تو چی احیانا چند تاش هم بنده برم اونجا وردارم مثلا یواشکی، چون کسی به کسی نیست، اصلا لیستی نداره که اموال تملیکی، برم وردارم بفروشم یواشکی پولشو وردارم مثلا مصرف بکنم، مثلا کی به کیه؟ کی متوجه میشه؟ ده ها هزار میلیارد تومان، دقت بکنید، ده ها هزار میلیارد تومان، که اگه هزار میلیارد تومان شما صبح بدیم به سیستان و بلوچستان، اصلا سیستان نگاه کن دست منو، از این رو به این رو میشه. اینا همه این اموال ریخته توی سازمان اموال تملیکی، مردم از گمرک جنس قاچاق آوردن، حالا هر کاری کردن، اینا رو گرفتن همه ریختن رو هم دیگه، لاستیک هست، فریزر هست، تلویزیون هست، هم ماشینای راهسازی هست، ماشینای خارجی، چه ماشینایی، اینا رو همه 14,000 تا ماشین اونجا ریخته شد، ماشینای خارجی 14,000 تا، خیلی ها، هر کدوم اینا 5 میلیارد هم بفروشن ضرب کنیم ببینید چقدر میشه، دولت هم بودجش خالیه، کفگیرش تا دیگ خورده. خب بابا اینا بیا تکلیفش معلومه چند سال اینا رو هم ریخته، کی نمیذاره تکلیف اینا مشخص بشه؟ اینم یه منکره، اینم یه منکره. اگه ما اومدم گفتم آقا 10 تا ماشین بند بریم بعد حجاب رو جمع کنیم، بگیم ببین آقا مسئولین اینجا رو هم جمع کنیم بیاریم، ازشون سوال کنیم کی نمیذاره شما این اموال رو بفروشید، اینجا رو جارو بزنید، پولشو بدید به دولتی که کفگیرش تای دیک خورده، بنده خدا با این همه بدهکاری رو به رو هست، نمیدونه چیکار کنه چیکار نکنه، تموشو داره. اینا منکره. پس منکر فقط یه چیزی رو ما بیایم تو جامعه مشخص کنیم، فقط رو اون مانور بدیم و کار کنیم، این معلوم میشه که ما هدفمون، شما اگه به من پاسخ بدید من یه خود خستگیم در میره، اگر این کار کردیم معلومه هدف ما در واقع نهی از منکر چی نیست، هدف ما بازیه، نمایش این کار هست، یه کار نمایشی داریم انجام میدیم. حالا شما میپرسی که آقا چرا ستاد تشکیل میشه؟ پس اصلا این ستاد لازمه تشکیل بشه؟ ما حالا اینو صحبت میکنیم، به شما پاسخ هم خواهیم داد. ما میگیم نه آقا، اصلا امر به معروف و نهی از منکر ستاد نمیخواد. که به خاطر چی نمیخواد؟ به خاطر این که شما میگی که آقا مگه نگفته شارع مقدس که به همه مسلمونا هر کی که شهادت این گفت مسلمون شد از همین الان چند تا چیز بهش واجب میشه، یکیش امر معروف و نهی از منکر، بهش واجبه هر منکری رو دید با اون شرایط و مراتب نهی بکنه، هر معروفی هم دید انجام نمیشه با اون شرایط و مراتب بهش امر بکنه، به اون معروف، به همه مسلمونا واجب. پس ستاد برای چیه؟ برای هیچ. شما میگی پس برای چی تشکیل شده؟ هر ستادی که توی این مملکت تشکیل میشه برای چی تشکیل میشه؟ اولش یه بودجه‌ای براش میبرن، میگه چند میلیارد تومان از مجلس شورای اسلامی بره یه بودجه‌ای بگیره که این ستاد این بودجه رو داشته باشه. اون بودجه هست که باعث میشه این ستاد تشکیل بشه، نه اینکه واقعا بخواد نهی از منکر یا امر به معروف بشه. حالا شما میگه آقا این حرف شما غلطه، من میگم آقا دلیل بگو، حرف من غلطه. میگه اگه درسته دلیل بیا، من میگم اگه درست بود الان بیش از 40 سال از انقلاب گذشته، این ستادم چندین سال تشکیل شده، ما باید روز به روز بعد حجابامون کمتر میشدن، سگبازیمون شما بگی چی کمتر میشدن، راندخاریمون کمتر میشدن، دزدیهامون کمتر میشدن، اختلاس کننده ها کمتر میشد، رشوه ها تو شهرداری و اداره ثبت و فلان و فلان و فلان و بهمان و اینا ابه میرفت، قاضی دزدم نمی داشتیم. نه تنها اینجوری شده، بلکه اومدیم یک ریاست یک قوهی بنده خدا آمده نشسته اونجا، معاونش 20 سال داشته رانت و اختلاس و دزدی و اینا میکرده، این اصلا نمیدونسته معاونش چجوری به پرونده ها میخواسته برسه بنده خدا. معلومه اینجا نهی از منکر موفق نبوده، امر به معروف موفق نبوده، برای اینکه اگه بوده باید اینا همه منکره، باید جلوی اینا گرفته بشه. منکر فقط منحصر به چند تا منکر مخصوص تو جامعه، به من جواب بدی چی؟ دانش به چند چیز نیست. مطلب بعدی، منکر فقط، ببینید اینا رو دقت کنید، منکر فقط به یک ستاد هم منحصر نیست، نهی از منکر و امر به معروف، باید همه مردم منکر رو نهی کنن، همه مردم هم امر به معروف کنن. مطلب بعدیش چی؟ از دل این صحبتایی که کردیم در میاد، مطلب بعدیش اینه، خیلی اینا مهمه، در نهی از منکر کردن و امر به معروف ما نباید به افراد نگاه بکنیم. اینو هیچ جای فقه ما نداره، هیچ جای فقه ما نداره، در قرآن هم همچین چیزی نیامده، در روایات هم نیامده. چرا خداوند متعال برای زعامت بشر معصومین رو اختیار کرده؟ برای اینکه اینها اگر منکر مرتکب بشن دائما مردم باید اینا رو نهی از منکر کنن، جامعه اصلا به جایی نمیرسه. که معصومشون انتخاب کرده، اسمت الهیه نه اکتسابی به اینها داده که چه اتفاقی بیفته؟ که اینها به هیچ وجه من الوجوه معصومین رو داریم میگیم، مرتکب هیچ گونه خطایی نشوند، خطام انواع و اقسامش، اینا مرتکب نشوند. پس شما در نهی از منکر امر معروف معصومین رو باید بذاری کنار، بگی معصوم کنار. اما غیر معصوم، شما اگه اومدی در غیر معصوم بعض و بعض کردی، گفتی آقا ایشون آیت الله هستن نمیشه از منکر نهیشون کرد یا معروف هم کرد، بابا آیت الله من که نمیتونیم به اینا بگی، ما چی کاره این بگی؟ این خلاف شرع عمل کردی شما. همه فقها میگن منکر رو اگه آیت الله، علامه، امام جماعت، امام جمعه، خطیب جمعه، آخوند بالای منبر، استاد دانشگاه، مهندس، دکتر، کاسب، کارگر، کشاور، هر چی که انجام داد شما باید، اگه میخوای واقعا نهی از منکر بکنی، شرایطش محقق شد باید بری نهی از منکر کنی. اگه نه بگی فقط یه افرادی، فقط چند تا منکر، خیلی راحت به شما میگه شارع مقدس این نوع نهی از منکر به هیچ وجهی هزار سالم طول بکشه به نتیجه چی؟ تمام شد. شما بیا آدم ها رو جدا کن. آقا محمد باف منکر داره مرتکب میشه، بعدش به محمد باف بگیم محمد باف این کاری که تو داری میکنی به این دلیل منکره. اگه محمد باف از خودش دفاع کرد گفت فتوشاپ بوده، من نبودم، عرض به خدمتتون که عکس من نیست، این هم بدل منه، اینا هر بالاخره دلیلش موجه شد، توجیه وزیر شد، عقلی شرعن شما دیدی اشتباه کردی، بگو آقا من معذرت میخوام. اگه نه مخمل باف باید دست از منکرش برداره. مخمل باف فلان معروف رو انجام نمیده، اون بهش بگید قاری قرآن فلان معروف انجام نمیده، منکر هم دفع نمیکنه، باید اون بهش بگید. حالا قاری قرآن بعدش میاد، ایشون استاد تجوید و احکام، اونم استاد اعتقادات و حکم، منکر مرتکب میشه باید بگید. معروف رو انجام نمیده باید بهش بگید. بحثی نیست، مداح سخنران. حالا ما بگیم آخه الان ما بگیم چی میشه یا تو جامعه، پس هیچ چی، اصلا ببندش بذارش کنار دیگه. گیرم باید مؤدبانه و با دلیل، با دلیل و مؤدبانه باید کن. هو و جنجال و تهمت زدن نه، من دلیلی پیدا کردم، با این دلیل نامه می‌نویسم یا چی میکنم، آقا اینا این منکر شما داری انجام میدی، بسم الله. فلان خطیب مثلا میاد تو نماز جمعه، خدا اینا که دروغی میگه، فردا شما باید نامه بنویسن به ستاد نماز جمعه، آقا این خطیب این که داره میگه اشتباه دروغه، بهش تذکر بدید، بگید که این خدای نکرده استنما پیدا کنه پشت سر شما نمیشه نماز خون. مثال داریم میزنیم ما، یا هر کی دیگه، فلان مرجع داره اشتباه میکنه، فلان عالم دینی، فلان جاکه، فلان کتابی نوشته اشتباه نوشته، با چون زن منکر، آقا این منکر، باید بنویسی بهش بگی آقا این اشتباهه، اینجا کتاب داره میگه. اگر ما اینها رو اومدیم ببینید، اگه اومدیم این منکر رو به معنای واقع خودش بستش دادیم، پهنش کردیم، همه منکرات رو خوب گوش بدی، اگر همه منکرات رو منکر دونستیم و شروع کردیم همه رو نهی کردن، این اون همون فضیلت نهی از منکر رو داره، معروفات هم همینطور. اگر نه اومدیم همچی کردیم، ایشون رو یه منکری انجام میده، آقا ایشون الان اومده مثلا فلان کار خلاف شرع داره میکنه، بهش چی کن، نمازش هم اشتباه بهشون بگو، اما ایشونو منکرشو نهی کردیم، معروفش هم عام کردیم، راجب نمازش گفتیم نمازت اشتباهه، منکرش هم گفتیم مثلا آقا یه بسکتبالی لباس پوشته، گفتیم آقا یه منکر این کار نکن، یه خود آسین تو پایین تر بیا مثلا. اما رسید به پیش نماز مسجدمون، داره نمازو میخونه، نمازو داره غلط میخونه مثلا، حالا هم چی میکنیم؟ آقا اینم یه منکره دیگه، خود دیگه همچنین آقای روحانی مسجده، من نمی کنم این کار، و چطور برای این میکنی برای اون نمی کنی؟ خب این که نمیشه که آخ. مخ شما میبرسی امام حسین این کار کرد؟ نه، برای همینم هم تیکه تیکش کردن، برای همین، برای این که عبیخ منکر را امام حسین نهی کرده، راجب هر کی که انجام داده نهی کرده، به فرد نگاه نکرده، به منکر نگاه کرده، فردش هر کی میخواد باشه باش، فرق نمیکنه. بعد شما برید تو روایات، برید تو روایات، یه نفر خیلی امیرالمومنین رو دوست داشت، خیلی دوستش داشت، بعد عرض به خدمتتون که این رفت دزدی کرد، دفعه اول دوم سوم، حضرت اومد ازش پرسیدش که چیکار کردی؟ اینا رفیقاش اومدن، دشمنان امیرالمومنین اومدن گفتن که اینم رفیقت دزدی کرده، گو دزدی کردی؟ گو بله. گو کجا دزدی؟ گو فلان جای. چی دزدی؟ فلان چی؟ این تو میزان لالکمه هست، رجوع بکنی. گو چی دزدی؟ گو فلان چیز دزدی. گو چند مرتبه است مثلا حضرت حکم؟ گو باید دستت قطع بشه. گو این دست من دستم قطع. حضرت دستشو گذاشت و قطع کرد و خودش هم دستشو بست و مثلا انگشتش بود هر جا بود قطع می‌کرد، همونجوری که دستش قطع کرد، گو برو بلند شو برو. مخالفین هم دویدن دنبالش، بهش گفتن که اینم مولات که میگفتی، همین گفتی، اینم چی دیدی چی دست. گفت من اعتراضی به مولا ندارم، من دزدی کردم، باید حدود الهی در مورد من اجرا بشه. این مولا مولاست که در منکر، انجام منکر به طرف نگاه چی نمی کنه که این مرید منه یا نه، این شاگرد منه یا نه، این کسیه که تملق منو میگه یا نه، چابلوسی منو میکنه یا نه، مدح منو میگه یا نه. این نگاه کرده به حکم خدا، این مولای واقعی. ادامه داستانش هم شما برید بخونید، اینجا داستان قشنگ اتفاق و ده ها جای دیگه هم همین اتفاق افتاد. در منکر ما نباید نگاه کنیم این طرف کی، طرف عرض کردم روحانیه، غیر روحانیه، کاسب، دانشگاهی، طلبه است، دانشجو، رئیس، مرعوس، وکیل، وزیر، نخست وزیر، رئیس جمهور، معاون اول، معاون دوم، معامل 600، رئیس دفتر، منشی فلان کس است، رئیس ستاد نو هم مثلا ارتش نو هم فلان اینا، هر منصبی که داشته باشه اگر منکر انجام بدهد، همه فقها میفرمایند واجبه شما برای نهی از منکر تلفنی بهش نامه بنویسی، دیدی بهش بگی، ولی مؤدبانه و محترمانه با اون شرایط خودش. و میفرمایند همه فقها که نباید این بترس این شخص، و حتی همه علما و مراجع هم مشمول این قضیه هستن، یعنی مرجعی عرفو انجام نمیده، مرجعی اومده مثلا تو عراق مرجعیت رو موروثی کرده، میگه آقا داداش من بعد من مرجع باشه، داداش شده مرجع، اینم دل میگه آقا بعد من پسرم مرجع باشه، همه علما واجبه بشه مثلا آقا مرجعیت موروثی نیست. اگر نکنن علما این کارو، کوتاهی کردن، این کوتاهیه. البته اون شرایط باید درش محقق باشه و وجود داشته باشه. اینا همه فتوای حضرت امام و آیت الله صافی و مراجع دیگه که تو رساله های دیگه شون اونجا مفصل گفتن. پس این دقت رو داشته باشید که در نهی از منکر، امر به معروف، ما به مخاطب به من پاسخ بدید نگاه چی نمی کنی، هر کی انجام بده یکیه در مسئله انجام دادنش. ما نگاه میکنیم به این که منکر انجام شده، ما الان باید نهی کنیم، معروف هم انجام نشده، الان باید امر به معروف بکنیم که انجام بشه. هر کی مطلب خوب فهمید، واقعا فهمید، صلوات بلند بفرست. حالا شما دقت بکنید، اگر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تو این کشور با این بودجه‌ای که داره، میشه بنده خدا کارمندایی که زحمت بکشن تو این ستاد، اگر به طرف نگاه نمی کردن، همه منکرات و اینا نهی می کردن، من از شما سوال می کنم الان جامعه در این که یک فردی تو جامعه بهش تذکر داده بشه که فلان منکر رو انجام نده بدش میاد، کجا این طرف بدش میاد؟ اونجای بدش میاد که میبینه شما در نهی از منکر تبعیض داری قائل میشی، اونجا این صداش در میاد، میگه اگه فلان منکره برو اونم جلوشو بگیر. و این حرف چیه؟ حرف درستی؟ اگر این واقعا تبعیض قائل نمیشد، صدای کسی، هر کی صداش نمید، مردم خودشون میزدن تو دهن کسی که منکره داره انجام میده، میگادن خفه خون بگیر، راست میگه، چرا مثلا این با این وضعیت حجاب اومدی، پاهادنم لخت اومدی، دست و بال لخت اومدی، مثلا تو مترو رو سری تو چرا بعدشی تو خیابون فلان نمیتونست حرف بزن. ولی الان شما برو بهش بگو، میگه چرا اون 3,000 میلیارد داشته برده، چرا 2,000 میلیارد، چرا رئیس فلان قوه به جای اینکه بشینه معاونش رو مواظب باشه فلان کارو نکنه، نشسته در عرض چند سال که ریاست فلان بوده 30 جلد کتاب فقهی نوشته. خب کی رسیدی به این پرونده های مردم تو کردی، خدا خیرت بده. اینا رو اگر او بشینه به همه بگه، همه قبول میکنه. اما اگه نه، بعض و بعضش کرد، ما زورمون به این نمیرسه، زورمون مثلا به کمیته امداد مثلا نمیرسه که مثلا رفتن هم ساختمون مثلا فلان ساختن هم نباید میساخته فلان، و زور ما فقط زورمون به همینا میرسه و اینا، این ثمر بخش نیست، ثمر بخش نیست. من به شما پیشنهاد میکنم چند یه هفته پیش همه خطبای جمعه کشور، همه همم معمم، یعنی همم روحانی، خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدن، ایشون براشون سخنرانی کرد. من پیشنهاد میکنم حتما این سخنرانی رو بگیرید از یه آرشیوی جایی هر جوری که بلدید، یا بخوانید یا گوش بکنید، ببینید که چه خبر هست، ببینید که یه عده‌ای اصلاً دلشون نمیخواد به حرف رهبری هم گوش بکنن، همینجور سرشون پایینه دارن میرن، به هر کی دلش بخواد منکر نمیکنه، به بچه خودش کاری نداره. خب این که دور دور کردن با ماشینای فلان بالا شهر، من فقط برم هرچی من دلم میخواد قاچاق بکنم، دیگران بکنن قاچاق، من بکنم قاچاق، خب اینا که نمیشه اینجوری که. خب کسی دیگه گوش نمیکنه، سنگ رو سنگ بند نمیشه که. پس ببینید تمام وزارتخونه ها، دفاتر، ستادهای نماز جمعه، رسیدگی به امور مساجد، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، اگر اینها هر کدوم یک کاری بکنن که خلاف شرع باشه، به همه مردم واجب اینا رو نهی از منکر بکنن، به همه مردم واجب. اون ستاد هم اگه بخواد کار خوش درست انجام بده، باید به اینا همه تذکر بده، باید این کار بکنه و این علنی باید بشه و الا کار پیش نمی رود. اینا دقت بکنه، این مطلبیه که ما گفتیم و مطلب خیلی مهمیه. حالا شما میگی آقا ما میخوایم بدحجابی رو ریشه کن کنی، شما طرحی برای این کار داری؟ من به طور مثال دارم یه منکر رو میگم به شما که خیلی جامعه زیاد شده. من میگم آقا اگه به واقع اینم نمایشی نیست، میخواین به واقع این کار رو انجام بدید، برید حراست. مگه اداره ها حراست نداره؟ به من جواب بدید. بله حراست داره. چطوره وقتی یکی تو اداره دعواش میشه با کارمند اداره، زودی زنگ میزنن حراست میاد اونجا میگیره طرفو میبردتش مثلا، حالا یا یه چایی بهش میخوره یا میبردتش یه جای دیگه چای دیگه بهش میدن اونجا میخوره بهش مثلا. خب اونجا چطور میاد؟ این حراست. مگه حقوق نمیگیره؟ حراست. از صبح به همه این خانم هایی که تشریف میارن اونجا کارمندن، اگه مشکل حجاب دارن، به خدا یه هفته حراست محکم تو همه ادارجات بگیره. اگر کسی جرأت کرد بی حجاب تو ادارجات، از اداره که درست شد، از اون بالا که درست بشه بیاد پایین درست میشه، ولی اگه بالا خراب بشه پایین درست. آها، حال شما یه بار پایین رو درست کنم ولی بالا خراب باشه، حراست ها کارشون درست انجام ندادن، فایده ای نداره. این طرحو هر کی گفت بهش پیشنهاد کنم، بگو یه هفته این کار بکنم، اگه درست نشد، اگه بنابراین باشه که واقعا بخوایم جمعش بکنیم، اگه نه که هیچ. هفتمین مطلبی که راجع به امر به معروف و نهی از منکر باید بگیم، مسئله این هست که امر به معروف و نهی از منکر واجب کفاییه. یعنی اگه ما دیدیم که ایشون داره یه منکری انجام میده، مثلا خدای نکرده یک نفر، همه اینجا هم بهش واجب که به ایشون تذکر بده. خودم و من میگم مثلا یه منکری من دارم انجام میدم، به همه شما واجبه که بیاید به من بگید که آقا فلانی این منکر رو انجام نده، به همه واجب. اما اگر یک نفر از میون این جمع بلند شد، آمد به من گفت آقا منکر من رو به من تذکر داد، از گردن بقیه این افراد چی میشه؟ ساقط میشه، دیگه به اونا واجب نیست. اینو بهش میگم واجب کفایی، یعنی کفایت میکنه. همون یه نفر که اومد گفت کفایت میکنه، 10 نفر نریزین سر مخمل باب بهش بگی این منکر رو تو انجام دادی، یه نفر بهش بگی اگه این بنا باشه گوش بکنه، همون یه نفر رو گوش میکنه، تموم میشه با اون شرایط خودش و درجاتش. اگرم نخواد گوش بکنه که 1000 نفر هم میان بهش میگن گوش نمیکنه، فایده ای نداره دیگه. این هم یه مطلب در مورد امر به معروف و نهی از منکر. دیگه مطلب دیگری باقی نمیمونه تو این زمینه. اما اگر در ذهن مبارک دوستان، خانوم ها، آقایون سوالی باقی مون، حتما سوالتون رو مطرح بکنید، انشاءالله ما تو این یکی دو جلسه ای که تا پایان این عزاداری ها اینجا برقرار هست، انشاءالله پاسخ اون سوالات شما رو در این زمینه خواهیم داد. فقط میمونه خواندن یک سری احادیثی در این زمینه که من برای اینکه سراغ مکتب اهل بیت رفته باشیم و چند تا حدیث خونده باشیم، مجلس متبرک بشه به بیان خاندان وحی و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، چند تا حدیثشو میخونم. انشالله سعی میکنم تو جلسات آینم از این احادیث استفاده کنم. امشب میخوایم یکی دو سوال دیگر هم پاسخ بدیم، به نظرم برسیم انشالله. فقط اگر مایل هستید، خسته نشدید، یکی از اون صلوات هایی که مخصوص امروز هست رو هدیه کنید به روح بلند قمر بنی هاشم سلام الله علیه، و به نظر من خودم بلندشم بیان جلو، هم صلوات رو بپسید هم دو قدم تشریف بیاری جلوتر که اونجا جا باشه، صلوات هم خیلی بلند باشه برای هدیه به قمر بنی هاشم. حدیث بسیار زیبایی رو مرحوم آقای ریشهری در کتاب میزان الحکمه که ایشون و یه سری از پژوهشگران تو شهر ری اونجا جمع‌آوری کردن نوشتن دانشگاه حدیث، کتاب خوبیه ولی حیف که ایشون عجل بهش مهلت نداد و اون نمیدونم دانشجوانشون هم اگه کسی بتونه با اینا رفت آمد داشته باشه خواهش کنه که این کتابو کاملش بکنن، کتاب خوبیه ولی ناقصه، کامل نیست. حالا هر کی خواست نواقصش بگه بیاد من می‌نویسم بهش میدم که بگه اونجا، و خیلی جا داره این کتاب، زحمت خیلی خوبی کشیده. ما یه کتاب تقریبا میتونیم بگیم بعد از بهار الانوار، این کتاب از اون کتابی که همم بخونن میفهمن، این فارسی هم هست. خب بهار مال مرحوم مجلسی و فارسی هم خیلی هاش نیست. از امام حسین علیه السلام که این ایام متعلق به اون بزرگواره، در صفحه 3705 یک حدیثی رو نقل کرده ایشون که حدیثش معتبرم هست. چه حدیث قشنگ، واقعا من نمیدونم ما این همه روحانی داریم، خدا خیرشون بده. حالی که دوستانم به من نامه نشته، اونم پاسخ خواهم داد، نشته من 4 تا نمیدونم 5 تا بچه طلبه دارم، شما همش به روحانیت گیر دادی، میگی فلان. آخه به کی گیر بدی؟ روحانیت الگوی این مردم، روحانیت باید در سخنوری، در خطابه، در عمل به این مسائل خب باید حرف اول رو بزن. ما توقع داریم تو این ایام خیلی روحانیان خوبی داریم، واقعا زحمت میکشن، مطالب رو تحقیق میکنن. خیلی هم داریم نه، خب متاسفانه میرن یه مطالب میرن، من هم شو از خودشون میارم میگن. این همه احادیث زیبا قشنگ داریم. امام حسین علیه السلام فارسی شما میخوام، امام حسین علیه السلام میفهمد که ای مردم، از پندی که خداوند با بدگویی، از پندی که خداوند با بدگویی از ملایان یهود، ملایان یعنی دانایان، دانایان یهود به دوستان خود داده از عبرت بگیرید. آنجا که میفرماید، خداوند در قرآنش خطاب به علمای یهود داره میگه، لولا ینهاهم الربانیون، خطاب علمای یهود، یعنی چی؟ چرا علمایشان آنها را نهی نکردند؟ خیلی جالبه. و فرموده است، اینو ابی عبدالله داره میفهمه، و فرموده است کسانی از بنی اسرائیل که کافر گشتن لعنت شدن. این آیه که همه شما قاری قرآن هم هستید، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. امام حسین علیه السلام میفهمد که این حرفایی که خدا تو قرآن فرموده، ای مردم مسلمان، شماها اینا رو به علمای یهود گفته، شما ازش پند بگیرید. چه پندی بگیریم؟ حالا حضرت داره میفهمد. بعد حضرت میفهمد خداوند بدین سبب بر علمای یهود خورده گرفته است که آنان از ستمگران جامعه خود زشکاری و تبهکاری می دیدند، اما الله اکبر، اما به طمع بهره‌ای که از آنان می بردند و نیز به سبب ترس از آنچه می ترسیدند آنان را از زشکاری من نمی کردند. حال آنکه خدا می فرماید از مردم نترسید، از من خدا بترسید. یعنی طرف 10 شب مجلس گذاشته، بعد این 10 شب یک فردی هم دعوت کرده، حالا چه روحانی چه غیر روحانی، که حالا ما همش هم نگیم روحانی که این آقای وقتی بنده خدا چی نکنیم، یا دعوت کرده سخنرانی. این سخنران مثلا میخوان یه هدیه ای یه پولی حالا برسر یه عیاب زهابی چیزی بهش بدن آخر سر. خدای نکرده خدای نکرده این به خاطر اون پولی که میخواد بگیره، اگر این کسی که شما بهش میگی که این مجلس رو به پا کرده، بانی این مجلس، بانی این مجلس رو اگر منکری ازش ببینه هیچی نگه، یا از خود مجلس اگر منکری ببینه هیچی نگه، به خاطر اینکه بگه اگه من میگن آقا اینجا منکری، آقا ما اگه حرفی بزنیم این بنده خدا دیگه آخر سر پاکت ما رو به ما نمیده، هدیه ما رو به ما نمیده، پول ما رو به ما نمیده، بله یا کمش میذاره، ایشون میفهمن کمش میذاره یا کم بهمون میده. اینجا امام حسین علیه السلام میفهمد خداوند برخورد شدید کرده با دانایان یهود، با علمای یهود. عالم نباید اینجوری باشه، عالم باید اگه هر بانی مجلس هم اگه دیدش که فلانه، حالا شما دقت کن اینجا از وقتی طرف میخواد بره بالا منبرشون کنه، حاج آقا این اسامی رو میاد میشه که یاد کنین، اسم این بانی یاد بریم، پدر مادر بنده رو هم بیارین، حتما اسمشو بیارید اونجا، تعریفی هم بالاخره بشه، یا یکی واسطه اینجا میشه آقای تعریف هم بالاخره بکن. این آقا چه داستانیه دیگه، حضرت میفهمد اصلا قضیه چیز دیگریست. علمای یهود و خدا تخته اشون کرده، لعنتشون کرده به خاطر همین، به خاطر اینکه نباید بترسن، اگر هر جا منکری رو میبینن باید عالم باید صداش در بیاد بگه کتمان علم حرام، نباید بکن، باید حرفشو بزنه، البته با اون شرایط که گفتیم و اون مراتبی که گفتیم، دقت بکنید شرایط و مراتب نه از ذهنمون بیرون بره. این یک حدیث خیلی جالبه بود که من خوندم براتون، در ذهن مبارک داشته باشید انشالله. حالا در شبهای آینده هر شب هم سعی میکنم دو سه تا حدیث، چون خیلی این مسئله امر معروف نهی از منکر مهم هست، براتون عرض کنیم. اون سؤاله رو هم یه بار دیگه میخونیم برای امام حسین، که حضرت برای انجام امر معروف نهی از منکر حرکت کرده رفته کربلا، اینا اونم دوباره میخونیم، یه پاسخ میدیم. دو سه تا حدیث رو فردا زنده باشیم انشالله برای شما خواهیم گفت. دو تا دونه سوالم امشب من مطرح کنم پاسخ بگم و که کوتاه هست، بعد بریم سراغ مقتل امشب. یه صلوات بلند دیگه بفرستید. اما اون سوالی که امشب میخوام مطرح بکنم سوالش این هست که میفهمن که آیا، چون بعضی دوستان هم این سوال کرده، من دیدم که تو بعضی کتب هم این سوال اومده، آیا عاشورا و تاسوعا پیش از اسلام هم شهرت داشته است؟ یعنی اصلا ما قبل از اینکه پیغمبر مبعوث بشه به پیغمبری، قبل از ظهور اسلام، ما اصلا چیزی به نام عاشورا و تاسوعا داشتیم یا نه؟ یه سوال. پاسخش اینه که بله، ما تاسوعا داشتیم، عاشورا هم داشتیم. چه جوری بوده تاسوعا عاشورا؟ هیچ، دو تا لفظ بوده، لفظ، لفظ عربی، مثل الفاظ یهودی، مثل الفاظ مسیحیت، اینا برای روزهای خاص خودشون، مثلا میگن یوم تشرا یا تشرا، مثلا یهودی ها میگن عید پسح، مثلا عید نمیدونم مثلا فلان، این دیدین که مثلا اسرائیلی ها یهودی ها اینا دمیارن برای خوشونشون، مسیحی هم همینطور، مثلا عید نمیدونم پاک، مثلا یه همچین چیزه. لفظ تاسوعا و عاشورا دو لفظ عربه. تاسوعا یعنی نهم، چه امام حسین علیه السلام شهید میشد چه شهید نمیشد تاسوعا بود، چون لفظ عربی برانی روز نهم. اگه روز اول محرم شهید میشد شما میگونین یوم الاهدا، یا مثلا حالا یه چیزیه که مترادف اهدا باشه، مثلا روز مثلا دوم شهید میشد، مثلا روز دوم اسمش اون معروف میشد. پس بنابراین روز نهم و روز دهم لفظ عربی از قدیم بوده، این قبل از اسلام و بعد از اسلام کاری نداره، از قبل بوده. بعد از اسلام چرا معروف شده؟ اینجا یه تیکه رو باید دقت بکنید. معروفیتش بعد از اسلام سال 61 هجری در بین شیعیان، دقت بکنید، در بین شیعیان به خاطر شهادت سید الشهدا علیه آلاف و تحیت و سنا و اصحاب با وفای اون حضرت در سرزمین کربلا بوده. چرا شما میگی تاسوعا تعطیل میکنیم میایین عزاداری میکنیم؟ میگی امروز که تاسوعاست، مثلا امروز که نیست تاسوعا، مثلا فردا تاسوعاست دیگه، بله فردا تاسوعاست، فردا روزی شما میگی که این لشکر عمر سعد ملعون میخواست حمله کنه به امام حسین اصلا و لشکرش، اینها مهلت گرفتن شد عاشورا. تاسوعا و عاشورا بین شیعیان و ازلر جا افتاده دیگه، از قالب لفظ خارج شده، یه معنای غیر لفظ پیدا کرده، غیر نهم و دهم. اون معنای غیر نهم و دهم چیه؟ اون معنای غیر نهم و دهم اینه که تاسوعا روزی که لشکر امام حسین علیه السلام محاصره شد کامل، دیگه آب به هیچ وجه اجازه برداشت آب اینا نداشتن، عاشورا یعنی این که روزی که حمله کردن و لشکر امام حسین همشون با اون حضرت به شهادت رسیدن. این معنا رو پیدا کرده، یعنی به واسطه اون واقعه تاسوعا شده اینجوری ذهن ما عاشورا شده. وگر این هم دو لفظ از الفاظ چی هستن؟ عربی هستن. این تا اینجا. سوال بعدی اینه که آیا روزه گرفتن روز عاشورا ثواب داره یا ثواب نداره؟ در این زمینم ما مطلب خیلی زیاد داریم. اینجا دشمنان امام حسین علیه السلام، دشمنان شیعه و دشمنان امیرالمومنین علیه السلام آمدن از بعد از عاشورا به بعد آمدن یک سری احادیثی رو جعل کردن. جعل که میدونید یعنی چی؟ بله، احادیثی رو جعل کردن، بین مردم رواج دادن. هدفشون از جعل این احادیث چه بوده است؟ هدفشون این بوده که اهمیت روز عاشورا رو به کل از بین ببرن و در ذهن مردمان جای بیاندازن که نه تنها امام حسین مظلوم کشته نشده است، بلکه حقش هم بوده که کشته شده و این روز مبارکی هست و چون روز مبارکی هست باید چیکار کنیم؟ چون غالبا روزهای مبارک رو تو مفاتیح هم شما میخونی، اولین چیزی که میگن، اول عملی که اون روز داره میگن روزه است. میگن به میمنت این روز روزه بگیر، یعنی به مبارکی این روز روزه بگیر، مثل قدیر، مثل نیمه شعبان، مثل عید مثلا اعیاد دیگه که ما داریم که میشه توش روزه گرفت، میگه روزه بگیر به میمنت و مبارکی. این آمدن همین کار کرد، این احادیث هم جعل کردن و برای این که بتونن محکم کنن جعل خودشونو آمدن مثلا یک چیزهایی رو از پیغمبر نقل کردن و این روز اینو جعل رو محکم کردن، گفتن آقا روز عاشورا اینقدر مبارک بوده که سفینه حضرت نوح، یعنی کشتی حضرت نوح، اون روز طوفان تموم شد رفت به کوه جودی قرار گرفت، حضرت یونس در چنین روزی که روز عاشوراست از شکم ماهی خلاص شد. عرض به خدمتتون این که فلان حضرت ابراهیم در این روز از آتش بهش گلستان شد و بگیر برو هرچی که حضرت ایوب که بیمار شده بود در چنین روزی شفا داد خدا بهش و حضرت آدم توبه‌ای که پیش خدا کرد از اون ترک اولا خداوند توبهش رو چنین روزی پذیرفت. اینا رو هم اومدن نقل کردن، حدیث درست کردن، تمامش هم اسرائیلیات، همش هم جعلیست، همش هم ما بررسی کردیم، همش جعلیست. اونایی که حال و حوصله دارن که خودشون میخوان برن بررسی کنن، به حرف بنده اطمینان ندارن، اشکالی هم نداره. کتابیست به نام شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، مرحوم تهرانی خیلی زحمت کشیده این کتابو نوشته، میتونین رجوع کنین بهش، اونجا توضیح مفصل داده، همه روایت هم آورده. اونایی که مختصر و مفید میخوان به خود مفاتیح رجوع بکنن، اونجا تو مفاتیح توضیح داده که این مطلب به این صورته. حالا این احادیث جعلی رو برای چی کردن؟ برای اینکه یه همچین روزی، یعنی شما برو تو عربستان، برو تو امارات، برو تو قطر، برو تو بخشی از کویت، برو تو بخشی از حتی شهرهای خودمون یواشکی این کارو میکنن، برو تو افغانستان، در بعضی از شهرهای افغانستان اینا روز عاشورا مخصوصا عروسی میگیرن، بزن و بکوب میکنن، روزم میگیرن بعضیاشون، میگن میمنت و مبارکی و فلان اینها، و همش هم به گردن اون کسانی است که علمایی است که جعال بودن، اومدن جعل کردن این حدیثات و نسبت به پیغمبر دادن که حدیثاش هیچ کدوم سند نداره، از خودشون چی ساختم نسبتشو به پیغمبر دادن، گفتم من تو این کتابام آمده اینها، و خدا لعنت کنه همه اونها رو و لعنت کنه اون کسانی که مصرانه به این قضیه دامن زدن و هنوز هم هست این مطلب، و مانند ابن تیمیه نامهایی که اینها آمدن این مسائل رو اونجا مطرح کردن تو کتاب منهاج السنه شون و اینا از رو اون کتابا برداشت کردن و به این صورت تا اینجا کشیده شده، در حالی که واقع امر اصلا اینجور نیست. نه توبه حضرت آدم چنین روزی پذیرفته شده، نه حضرت یونس این روز نجات پیدا کرده، نه کشتی حضرت نوح به جودی نشسته، نه آتش این روز بر حضرت ابراهیم گلستان شده. همه اینا رو تو مفاتی مرحوم آیت الله قمی تو اعمال روز عاشورا به زبان فارسی توضیح داده که اصلا این روزا نبوده، یه روز دیگری بوده، بر مبنای یک روایت و حدیث هم اینو توضیح داده. حالا میشه روزه روز عاشورا چیه؟ همه فقها فهمودن که روزه روز عاشورا مکروه هست. چرا؟ به خاطر اینکه چنین روزی رو دشمنان امام حسین روزه میگیرن. ما برای مخالفت کردن با این دشمنان چنین روزی رو روزه نمیگیریم که به اونا بفهمونیم ما با شما در این زمینه همسخن و همکردار چی نیستیم. اینم جواب این سوال که مدارکشم براتون عرض کردیم. اگر باز مطلبیمون حتما بنویسید بگید، انشالله پاسخشو براتون در جلسه آینده زنده بودیم خواهیم گفت. اما بریم سراغ مقتل امشب که شب تاسوعا به بیانی بشود و شب قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه. این چراغ رو هم اگه بشه خاموش بکنی. من میخونم این زیارت رو، شما از همینجا بخونید انشاءالله، به همین زودی ها خداوند بین الحرمین هم نصیب هممون بفرماید انشاءالله. السلام علی عباس ابن علی ابن ابی طالب، السلام علی العبد الصالح و رحمت الله و برکاته. بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، بچه های امیرالمومنین خب خیلی کوچیک بودن، خیلی کوچیک بودن بچه های اون هستن، و خود صدیقه طاهره در سن حدوداً 18 سالگی به شهادت رسیده. حالا ببینید 4 تا بچه، چقدر این بچه ها کوچیکن. خب امیرالمومنین تا زمانی که حضرت صدیقه طاهره زنده بوده، خب طبیعتاً همسرش خودمون حضرت بوده، بعد از شهادت اون بزرگوار به برادرش عقیل گفتش که یک کسی رو انتخاب بکن که خانم متدین خوبشه، بچه های منم نگه بداره و حرف ما رو بفهمه، از یه قبیله شجاعی باشه، زن شجاعی باشه، اصلا متدین باشه، حرف بفهم باشه. برادر حضرت یه دانشی تو این زمینه داشت که میشناخت قبایل و اینا رو میشناخت، گفت من یه خانومی دارم عرض به خدمتتون که فاطمه بنت هزام هست، از قبیله هزام هست، اینو معرفی میکنم. حضرت فرمود خوبه، این خانومو دید باهاش صحبت کرد، با این خانوم ازدواج کرد. این خانوم اسمش فاطمه بود. وقتی که آمد با امیرالمومنین ازدواج کرد، خداوند 4 تا فرزند پسر به او داد. چون 4 تا فرزند پسر دار شد، مردم دیگه از اون زمان بهش میگفتن ام البنین، مردم بهش میگفتن، نه اسمش این باشه، یعنی مادر پسران. این 4 تا پسر خب بزرگترینشون حضرت عباس بود، اسمش رو گذاشت امیرالمومنین عباس. اونای دیگر هم 4 نفر رو اسامی دیگه ای براشون حضرت در نظر گرفت، یکیشون اسمشون گذاشت عثمان، جعفر، عرض به خدمتتون که ابوبکر اسم یکیشون رو گذاشت و اینها. حالا اینا هم حکم اسما دلایلی داره برای خودش، اما اسم فرزند اولش که فرزند ارشدش بود از حضرت ام البنین، اسمش گذاشت عباس. خب حضرت عباس علیه السلام فرزند ارشد بود تو این خانواده، ام البنین اومد واقعا خدمت گذاری کرد برای بچه های حضرت صدیقه طاهره، همه اینا رو بچه های خودش دونست، خیلی به اینها احترام میگذاشت، بچه هاش هم جوری تربیت کرد که بچه ها هم موظف باشن به امام حسن، به امام حسین، به حضرت زینب، به حضرت ام کلثوم احترام بزن، و واقعا هم اینا اینجور بودن. هر چهار تا برادر اومدن کربلا با امام حسین از فرزندان ام البنین سلام الله علیهم، اومدن کربلا. روز عاشورا که شد قمر بنی هاشم داداشاشو صدا زد، خوب توجه بکنید، داداشاشو صدا زد، برادراشو آورد یه گوشه جمع کرد، بهشون گفت ببینید امروز روز وفای به عهد ماست، ما باید امروز جانمون رو قربان امام زمانمون بکنیم. این چقدر این برادر بصیرت داره. همه رو جمع کرد بهشون اینجور گفت باید جانمون رو قربان آقامون و مولایمون و امام زمانمون بکنیم. گفتن شما چی دستو میدی؟ چون برادر بزرگ بود، گفت من مایلم شماها زنده باشم تا زنده هستم، چون منم به شما ملحق میشم، ولی مایلم تا زنده هستم شما دون بدونتون برین جلو ابی عبدالله به شهادت برسید، من ببینم شما به شهادت رسید، من به فیض این که داداشام شهید شدن و من دیدم داداشام شهید شدن اون سنگینی، به این فیضم برسم، اول برادر شهید بشم بعد خودم شهید بشم. این هم گفتن چشم، دونه به دونه رفتن خدمت ابی عبدالله، اجازه میدان گرفتن و دونه به دونه شون شهید شدن، هیچ کی دیگه باقی نمون از این داداشا غیر از قمر بنی هاشم. از اون ور قضیه هم تمام بنی هاشم به شهادت رسیدن، هیچ کی باقی نمون، فقط نوشتن تنها شهیدی که بعد از قمر بنی هاشم بوده حضرت علی اصغر سلام الله علیه بوده، فقط که طفل بوده، رزمنده نبود. بعد قمر بنی هاشم قضیه رسیدنش به خدمت امام حسین علیه السلام رو اینجوری نقل میکنن که میگن وقتی که دیدن که دیگه هیچ کی باقی نموده، فقط ابی عبدالله باقی مونده و قمر بنی هاشم، مورخین همه نوشتن چون قمر بنی هاشم تنهایی برادر رو دید، آمد نزد امام حسین علیه السلام، عرضه داشت که سیدی و مولای، به به چه برادری، واقع آیا مرا رخصت میدهی تا به میدان روم؟ تا اینو گفت مثل اینکه این بغض در گلو گرفته ابی عبدالله باز شد، شروع کرد های های گریه کردن. و برگشت به قمر بنی هاشم گفتش که تو، آخه قمر بنی هاشم صاحب پرچم بود، سقا هم بود، یعنی آب می آورد، مثلا مثل دیشبی که آب و بستن، نه اینکه اینها دیگه تا روز عاشورا هیچکی نتونسته آب بخوره یا مثلا با آب کاری نداشته، قمر بنی هاشم حضرت علی اکبر رو دیشب برداشته برده دم شط فرات با 30 نفر اونجا یک جنگ نمایانی کرده، مشک ها رو پر کرده اوورده به حدی که بچه ها سیر بشند و اینها، به اینها آب رسونده، حتی تا شب عاشورا هم تونسته آب برسونه، ولی روز عاشورا این دو برادر هر کاری کردن دیگه نتونستن آبی به خیام حرم برسونن، خیلی وضع خیام حرم به هم ریخت و حضرت سقای این بچه ها بود، سقای خیام بود و همچنین پرچمی که تو جنگ میدن به دست یه نفر فرمانده، ابی عبدالله به دست قمر بنی هاشم داده بود، بس که این انسان شجاع بود و قد رشید بلند، هیکل تنومند، تمام سپاهیان میترسیدن از این که تک به تک با این مرد روبرو بشه، نداریم هم که اصلا کسی تک به تک روبرو شده او حضرت رو به شهادت رسونه، اصلا نتونستن این کارو بکنن. حضرت فرمود که برادر تو صاحب پرچم من هستی، علمدار من هستی، چگونه اجازه بدم تو به میدون بری؟ غیر از تو که کسی دیگه باقی نمونده. میگه مورخین نوشتن که قمر بنی هاشم عرضه داشت که برادرم سینه ام تنگ شده، همه جلوی من رفتن به شهادت رسیدن، نگفت داداشای من رفتن، گفت حضرت علی اکبر رفته به شهادت رسیده، تمام افراد همه رفتن جلوی من به شهادت رسیده، من دیگه برای ماندن به این دنیا انگیزه ای ندارم دیگه، سینه هم تنگ شده برادر، از زندگی دیگه خسته شدم دیگه، چقدر شهید ببینم هی برم اینا رو کمک کنم بیارم اینها رو بذارم کنار هم دیگه تو خیمه شهدا، من اگه اجازه بدی برم از این منافقان خونخواهی بکنم. ابی عبدالله فرمود که اگر میخوای بری میدان پس برای جنگ نرو. گفت چه کار کنم برادر؟ حضرت فرمود که خیلی بچه ها از صبح تا حالا به من گفتن ما تشنه مرد، اگر تو هم میبینی فریاد الاتش اینها از خیمه ها بلنده، اینا بچه هن، اینا که رزمنده که نیستن، که زن و بچه اینجا هستن، 80 خورده زن و بچه، اینها همه دارن میگن ما تشنه مونه، اگر بتونی برو به سمت شریعه فرات. بعضی هم نوشتن که حضرت فرمود بیز که من هم سوار اسبم بشم با هم میریم سمت شریعه فرات، حتی اینو خبر مشهورم دونستن، یعنی دوتایی سوار اسب شدن شروع کردن رجز خوندن، با هم هم قرار گذاشتن که من رجز میخونم تو بخون که بدونیم هر دو زنده هستیم، بریم حمله میکنیم به سمت شریعه فرات، یه آبی بیاریم به این بچه ها برسون. هر دو رفتن به سمت شریعه فرات، قمر بنی هاشم فریاد میزد، ابی عبدالله فریاد میزد، ابی عبدالله فریاد میزد، قمر بنی هاشم فریاد میزد، رجزهایی که تاریخ ثبت کرده همه رو. یه وقت ابی عبدالله دید هر چی فریاد میزنه صدای قمر بنی هاشم میشه. گفت حضرت آمد در نخلستان به اینها فریاد میزد قمر بنی هاشم که آقا من قصد جنگیدن ندارم، من فقط ببینید یک مشکی دستم هست، آمدم به من اجازه بدید آب کنم برمیگردم، به هیچ کدومتون کاری ندارم. اینها گفتن اجازه نمیدیم یک قطره آب به خیمه ها برسانی. گفت خودت اگه میخوای آب بخور عباس، ولی به خیمه ها آب نبر. گفت شما میگید من آب بخورم از اینجا، بچه های برادرم، این بچه هایی که تو این خیام هر هستن تشنگی بمیرن؟ و هرگز من این کار رو نمی کنم. حتی رسید به شریعه فرات، اینا نتونستن جلوشو بگیرن. در تاریخ نوشتن 80 نفر رو به درک واصل کرده بدون اینکه جنگ آنچنانی کنه ها، نه با همین نیزه اینها رو زده پرتشون کرده، با نیزه زده کشتتش، رفت تو شریعه فرات بدون اینکه آب بخوره. حضرت بعضی ها نشتن حتی آبم برداشت جلوی صورت آورد مخصوصا دیخ رو زمین که این نفس آخرین لحظات اون اوج کمال خودش رو طی بکنه. ای جانم به عباس چه سیر و سلوک. بعد آمد حرکت کرد، مشک و پر کرد، آمد به سمت خیام حرم، فریاد فرمانده دشمن بلند شد که به هر قیمتی شده جلوشو باید بگیرید، به هر قیمتی شده. گفت اینها آمدن دو نفر با هم دیگه گفتن من میرم مشغولش میکنم، تو از پشت بهش حمله کرد. یه نفر از پشت نخل حمله کرد، با شمشیر زد به دستی که مشک بهش بود، این دست نوشتن آویزون شد. قمر بنی هاشم ببینید یک چیز نداره که فریاد کرده باشه آخ دستم. یک وقت فریاد زد والله انقطعتمو یمینی انی احامی ابداً اندینی، فرمود که به خدا قسم اگه دست راست منو قطع بکنید من دست از آقا و امام زمانم ابی عبدالله بر نمی دارم، دست از دین جدم پیغمبر بر نمی دارم. و ان امام صادق یقینی نجل نبی طاهر الامینی. بلا فاصله میگن مشکو حضرت تا دید دستش اینجوری شده ضربت خورده، مشکو با دست چپ گرفت به سرعت به سمت خیام حرم آمد. گفت دوباره این آمدن پشت نخ کمین کردن، یک نامردی از عقب دوباره شمشیری حواله کرد دست چپ حضرت، نوشتن از مچ قطع شد. میگه حضرت خودشو انداخت روی این مشک. همه ی هممغم عباس اینه که این مشک و سالم بتونه که به خیام حرم برسه.
میگه یه وقت تا اینا دیدن دیگه عباس دست نداره، یه نفر یه تیری به کمان گذاشت زد به چشم قمر بنی هاشم. تصور بکنید یه نفر سواره است، دوتا دستش قطع. نوشتن حضرت اینقدر آمد ناتوان شده بود، بس که خون ازش رفته بود، خیلی ناتوان، تیر که به چشمش خورد خودشو انداخت رو مشک، نمیتونست تیر رو از چشمش در بیاره. اینا تا دیدن حضرت خم شده روی اسب نمیتونه تیرم از چشمش در بیاره، نوشتن یه نفر از پشت یه نخ یه عمود آهنی به سر عباس زد، قبر بنی هاشم با صورت از روی اسب به زمین افتاد. ابی عبدالله هی رجز میخون صدا رو نمیشنید، یه وقتی یه نفر از کنار القمه فریاد میزنه اخاه ادرک اخاه، داداش حالا دیگه برادرت رو دریاب.